أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. أهل بيته الأطيبين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی دانشگاهی و عزیزان آزاده به جنباز انقلاب اسلامی، به برادران و خواهران مراکز حوزوی رو گرامی می‌داریم و ایام پربرکت ولایت را که پشت سر گذاشتیم به همه شما عزیزان تهنیت عرض می‌کنیم و ماه با عظمت و جلال و شکوه محرم را که در پیش داریم به همه شما بزرگواران تعزیت عرض می‌کنیم. گزارش کوتاهی که درباره عزیزان و جانبازان جنگ تحمیلی ارائه شده است برای همه مایه هشدار باشد. همه عزیزان و بزرگوارانی که برای نظام خدمت کرده و می کنند مشمول عنایتند، اما آزادگان، اون بخش اول از آزادگان، اینا یه نعمت ویژه‌ای داشته بدارن که هیچ کس ظاهرن توی این مملکت اون نعمت را نداشت. وقتی اینها آزاد شدن، این مطلب همون وقت مطرح شد. طور این است که بسیاری از افراد در اثر دخالت و وساطت بزرگانی مثل امام، مراجع، مسئولان، اینها یه فیضی می بردن و آزاده هایی که در بخشای اخیر قرار داشتن اونها هم به شرح زدن، اونها هم به وسیله دخالت مسئولان آزاد می زدشتن. اما اون آزادگان گروه اول هیچ، یعنی هیچ کس توی این مملکت برای اینا حق ندارد، حتی امام، برای کسی اینها را آزاد نکرد. گروه اول فقط مستقیماً بلا واسطه با قدرت الهی آزاد شدن. گروه اول یعنی گروه اول. توضیح مطلب این است: آزادگان در بند صدام کافر علیه من الرحمن ما یستحق بوده، غرور این مرد رو گرفت. سالیان متمادی بیگانه ها او رو تجهیز کردن، با عده و عده کمک های فراوانی به او کردن. او 8 سال نسبت به ایران تعدی کرد، چندین لشکر زرهی آماده تازه نفس داشت. بعد از پذیرش قطعنامه و آرام شدن جنگ ایران و عراق، غرور ایران گرفت، به کویت هم بکرد، به عنوان یکی از استانهای عراق است. وقتی کویت را گرفت، امیر کویت دست از اون آستین عبای مطلا به در آورد و غرب رفت و در حضور اونها دستمال در آورد و عشق ریخت و به اونها پناهنده شد، پناه برد که بیایید کویت آزاد کنید. همون حرفی که چرچیل زد، گفت من ولو برای آزادی که شد به شیطانم پناه ببرم، اینم همون حرف زد. غرب یه اتحادیه در قریبن جهت نفت تشکیل دادن، به طمع نفت لشکرکشی کردن که صدام را از کویت بیرون بکنن و کردن و منافع فراوانی بردن. در این اثنا که صدام به کویت حمله کرد و در این اثنا که اتحادیه غرب علیه صدام لشکر کشی کرد، این ناچار شد ادعی رو آزاد کرد. کسی اینا رو آزادگان رو آزاد نکرد، نه امام سفارش کرد، نه امام دخالت کرد، نه مسئولان دخالت کرد. بعدها که یک مقدار روابط عادی شد، از باب تراد آزادگان و اسرای دو طرف مسئولان ایران و عراق گفتگو کردن، اسیران یکدیگر را برگردوندن. اونا آزاده عادی هستند، اما اون آزادگان اول را هیچ کس آزاد نکرد مگر خدا. همون کار الان هم ممکن است. یه بیان نورانی از ذات مقدس رسول خدا علیه و آله آلاف و تحیط و سنا رسیده است. فرمود اگر خدا خواست از دشمن خودش انتقام بگیرد، به دست ولی خود انتقام میگیرد. اگر خواست از دشمن ولیش انتقام بگیرد، به دست دشمن دشمن انتقام بگیرد. بیان ذالک این است. یه وقت کسی با دین خدا درگیر است، چنین کسی که با دین خدا درگیر بود، خدا امام را و امثال امام را مأموریت میدهد که بیایید نظام طغیان و طاغوت را براندازید. این کارم میکنه. اینا اولیای الهی هستند، شاگردان اهل بیت، شاگردان معصومین هستند. به اینها توانی میدهد که بتوانند دشمن را سر جاشون بنشون. اما یه وقت است دشمنی به دوستی حمله می کند، عراقی به ایران حمله می کند، لازم نیست عراق را اولیای الهی سر جاشون بنشونند. دشمن عراق عراق را سر جاش بنشوند، همین کار را هم کردن. یعنی اونهایی که به بهانه نفت علیه عراق لشکر کشی کردن دشمنان صدام بودن. سرانجام صدام هم به یک دخمه پراهنده شده، به اسلحه وش محاکمه شده و رفت بربست. این سخن از احادیث نورانی معصور از اهل بیت علیه السلام است که اگر خدا خواست از دشمن خودش انتقام بگیرد، به دست اولیای الهی انتقام میگیرد، و اگر خواست از دشمن ولیش انتقام بگیرد، به دست دشمنان دشمن انتقام میگیرد. همین کار رم کرده است. الیوم هم همین طور است. اگر این تکفیری و سلفی و داعش و القاعده و امثال ذلک با دین الهی درگیر باشند، به وسیله ولی از اولیای الهی اینا رو سر جاش رو می نشوند. اگر چنونچه با ولی از اولیای الهی درگیر بشوند، به وسیله دشمن او رو سر جاش می نشوند. این مطلب هست. غرض آن است که گاهی خدای سبحان یه نعمت بی واسطه می دهد. این هم حجت است و هم یک هشداری است که گاهی می شود نعمت را بی واسطه گرفت. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون اوائل دعای ابو حمزه سومالی که در سحرهای ماه مشرم از آن خونده می شود، به ما آموختی به خدا عرض کنیم خدایا تو دو تا راه داری، هر دو راه هم در اختیار شماست. گاهی به واسطه اولیایت به ما کمک میکنی، گاهی به غیر شکی این یشفعولی تقضی حاجتی بلا واسطه کمک میکنی. راه های علوم عقلی راه سبب و مسبب است که میگویم درست است که خدایی هست ولی سببی لازم است. این ولی و اما در فکر خیلی از ماها هست. این درست است، اما مادامی که به شرک منتهی نشود، اون سبب را هم اون میسازد، اون علت را وسیله را هم اون میسازد. اما یه راه دیگری هم هست به نام راه میانبر. گاه او بیواسطه کمک میکند. این به غیر شفیع عنده، این معاذالله که نمیخواد شفاعت انکار کند. این بیان نورانی امام سجاد است، اوائل دعای نورانی ابو حمزه سومالی است. به غیر شفیع یقتضی لی حاجتی، اونی که اقرب الینا من حبل الورید است، با او که رابطه داشته باشیم هر جور او مصلحت بداند مشکل ما حل کند. بلا واسطه بود، بلا واسطه. مال واسطه و شفاء او، مال واسطه و شفاء است. عمده آن است که بیدهی مقالید و سماوات و الارض، مستحضر کلید جهان به دست اوست. این کلید یک دهنه دارد ولی میشه این رو دو جور پیچون، به این سمت بپیچونی در باز میشه، به اون سمت بپیچونی در بسته میشه، و اون کلید به دست اوست. لهو مقالید و سماوات و الارض و اندهو مفاتیح و الغیب، هم مفاتیح هم مفاتح، یکی جمع مفتح هست یعنی مخزن، یکی جمع مفتاح هست یعنی کلید. هم مفتح به دست اوست هم مفتاح به دست او. اگر خواست می پیچوند یقدر لمن یشا، بخواست باز می کند یبسط الرزق لمن یشا. ما بخواهیم او باز کند نبندد، فرمود دری را که خدا از روی رحمت باز کند هیچ کسی نمیتونه ببنده، چون تنها کسی که کلید به دست اوست خداست. اول سوره مبارکه فاطر همینه دیگه، ما یفتح الله للناس من رحمته فلا ممسکه. این نفی جنس است، یعنی احدی نمیتونه جلوی اراده خدا رو بگیره. و ما یمسک فلا مرسله، اونم نفی جنس است. فرمود دری را که ذات اقدس اله روی رحمت باز بکنه کی میتونه ببنده؟ و دری را که ذات اقدس اله روی عنایت و حکمتی که میداند ببندد، یعنی باز نکند، کی میتونه باز کنه؟ ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. بنابراین ما به خدا پیشنهاد ندیم، رابطه من را با خدا حفظ بکنیم، هرچه او صلاح دانست. بلا واسطه بود همون اوائل دعای نورانی ابو حمزه سمالی، به غیر شفیع یقضی بی حاجتی، بلا واسطه است. مال واسطه بود به وسیله اسباب و علل و شفاعت اهل بیت بود، مع شفاعت است. عمده آن است که این بیان نورانی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است او رو ملحوظ داشته باشیم. فرمود اگر خداوند خواست به کسی خیر برساند، این دو تا کار میکند. یکی روح آزادگی را در قلب او قرار میدهد. یه وقت از انسان از زندان دشمن آزاد میشه، یه وقتی از زندان هوس و هوا آزاد میشه. انسان اگر گرفتار هوا و هوس بود دیگه در زندان درون محبوس است. این که گفت غلام همت آنم که زیر چرخ گبو، زهر چه رنگ تعلق، مال افراد نیمران، زهر چه رنگ تعین، مال افراد براتر و فراتر، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مال گروهی، زهر چه رنگ تعین پذیرد آزاد است، مال گروه برتر، اون میشه آزاد. این آزادی از بهترین نعمت الهی است که انسان در بند هوس نباشد، هوس را به بند بکشد نه در بند هوس باشد. حضرت فرمود اذا اراد الله بعبد خیرا جعل غناه فی نفسه و تقاه فی قلبه. خدا اگر به کسی خواست خیر بدهد، اون روح بی‌نیازی را در درون جان او جاسازی میکند، او دیگه بی‌نیاز است. بدترین نقص اینه که انسان گرفتار آز و طمع باشد. ذلت همین است که انسان هر چی را ببیند بخواهد. خب اگر بنا بود که انسان بخواهد، از ذات اقدس اله میخواهد، از او میخواهد که در بند هوس نباشد. این آزادی، لا تکن عبد غیر که رعد جعلک الله حرا، این بیان نورانی از تعمیر است، ما را به اون آزادی اخلاقی میرساند که انسان در رهن و گرفتاری و بند چیزی نباشد. این اولین فضیلت است. دوم و تقاه فی قلبهی، پرهیزکاری را در درون جان او جاسازی می‌کند. اگر این طور شد، یا اماری به سوء به سراغ او نمی آید، یا تبدیل می شود به اماری بالحسن. اگر لا ابرئ نفسی ان النفس لاماره بسوء، این اماره تاش تعنیس نیست، مثل تای علامه است، تای مبالغه است. گرچه نفس مؤنث است اما این تا تای مبالغه است. از بس او امیر فساد است شده اماره بسو. میشه همین اماره بسو را به دست عقل عملی داد، او را اماره بلغوثی کرد. عقل عملی که مؤنث نیست، این اماره بودن مثل علامه بودن تاش تای مبالغه است. می شود اماره به سوء را کنار زد، اماره به حسن به بار آورد و انسان میشه روح و رایان راحت. این روایت نورانی را که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف امانی در بخشای مربوط به ولایت است امیر نقل کرد، تقریبا 27-28 روایت است. اکثر این روایات همان است که همه ما شنیدیم که انا مدینت الابل علیون بابها. اما یکی دوتا روایت کم نظیر در بین این 27 روایت است و اون است که وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تهدی و سلام فبود انا مدینت الحکمه و هیم جنه و انته یا علی و بابا. من شهر حکمتم، حکمت بهشت است و من اکنون در بهشتم، تو در این بهشتی. پس می شود یه سلسله علومی فراهم کرد، یه سلسله معارفی فراهم کرد، یه سلسله اخلاقی فراهم کرد که در بهشت باشد. بهشت آن است که انسان نه کینه‌ای داشته باشد، نه بد کسی را بخواهد، نه بد بکند، نه بیراهه برود، نه راه کسی را ببندد. شما تو سوره مبارکه 8 شعار مؤمنین را چی می خونید؟ خدا در اون سوره در وصف مؤمنان چه میگوید؟ میبینید مؤمنان در دنیا وصفی را میخواهند که خدای سبحان اون وصف را برای بهشتیان ذکر کرده. مؤمن آیات بهشت را، نعمتهای بهشت را، اینا را رصد میکنند، اون برجسته ها را انتخاب میکنند، در دعای خود اون اوصاف برجسته را با خدا در میون می‌گذارد. در بهشت نعمت‌های فراوانی هست، اشجار هست، انهار هست، 4 نهر روان هست، نهر عسل هست، نهر آب شیرین هست، نهر شراب هست، نهر خمر هست، اینا هست. سخن از کندو که نیست، سخن از عسل سازی که نیست. این نماز و روزه است که اثر می سازد، این آزادگی و آزاد بودن در جنگ ها و از جنگ هاست که اثر می سازد. وگرنه اونجا زنبوری باشه، کندوی باشه، بود اثر سازی باشه که نیست. این 4 نهر را ذات اقدس الله در این سوره مشخص کرد، چون شخص ابدی است دیگر، 1 میلیارد سال و 2 میلیارد سال که نیست، میلیارد و 1000 میلیارد و میلیارد میلیارد سال بالاخره محدودن دیگر. اما وقتی خالدین فیها ابدا شد برای موجود ابدی، کندو و ظرف و سطل و اینا که کافی نیست، و انهار من اثر المصفا و انهار من خمر لذت لشاربین. این انهار انهار اینا رو همین عمل میسازه دیگه. نماز اونقدر قدرت دارد که نهر عسل بسازد. اطاعت خدا، خدمت به خلق خدا اونقدر عسل دارد که نه این خمر که انسان عاقل را جاهل کند، اون خمری که عاقل را عاقل تر می کند. و انهار من خمر لذت لشاربین. این نماز این قدرت را دارد، این تقوا این قدرت را دارد که بتواند نهرها بسازد. اینها نعمتهای خوبی است در بهشت. بالاتر از این نعمتها یه نعمتی است که خدا در وصف بهشتیا دارد، که بهشتیها هیچ کدام کینه ندارد، بد کسی را نمیخوام، نقص کسی را نمیخوام، عیب کسی را نمیخوام. مردان الهی اوصاف بهشت را رصد میکنن، 1 نعمتهای بهشت را، این انهار را، اینا را هم میبینن، 2 اوصاف بهشتی ها را هم میبینن، 3 او را انتخاب میکنن، 4 در دعایشون اونطوری که در سوره مبارکه حشر است با خدا مراجعت میکنن، پنج به خدا میگن خدایا لا تجعل فی قلوبنا غلا، خدایا همون کاری که تو در باره بهشتی ها میکنی هم اکنون اینجا با ما بکن، ما کنه کسی نداشته باشیم، بعد کسی رو نخواهیم. خب این چه نعمتی بهتر از این است؟ کشور با این میشه بهشت. وقت از تحریم چی ساخته است؟ همه نعمتها در این کشور فراوان است، موج میزند. شمال من دریا، جنوب من دریا، دو تا سلسله جوار پربرکت زرین در این مملکت است. مردان سخت‌کوش، عاقل، مؤمن، فعال، خدمتگزار تو این کشور کم نیست. وقت ما از تحریم چه اراضی داریم؟ فقط شما با او رابطه داشته باشید، این همه نعمت هایی که برای شما هست، اختلاف نداشته باشید، کینه کسی نداشته باشید، نگید من بهتر از او هستم. خب این حرف بهشتی هاست. در بهشت کینه نیست. در سوره 8 مردان الهی میگن خدا اینجا هم بهشت کن برای ما. اوائل انقلاب این طور بود، ایام دفاع مقدس این طور بود، ایران بهشت بود، کسی رو نداشت، همه میگفتن ما باید این کشور رو حفظ بکنیم. پس میشود همین مردم در همین مملکت تو بهشت زندگی کنند، همه یار بودن، تمام مادران و خواهران تو حسینیه ها مساجد جمع میشدن به عنوان تقویت پشت جبهه، یکی حبوبات پاش میشد، یکی لباس ها را آمد میشد، یکی کفش ها، همه زن ها، مردم که میدونید هم کمک پشت جبهه بودن هم راهی جبهه بودن. پس میشه یک کشور رو بهشت کرد. اگر این دعا در دنیا مستجاب نبود که تو سوره مبارکه 8 نقل نمیکرد، و اگر در دنیا ممکن نبود آدم بهشتیوار زندگی کند که اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود، فهمود انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. اهل بیت درن، در نه یعنی در، یعنی در تمام اطراف این شهر دره، در شهر یه جای مخصوصی نیست، و بود این شهر از هر راهی بخواهی راه علی است. شهر بیایی علی، غرب بیایی علی، شمال بیایی علی، جنوب بیایی علی، هر جا بیایی نام علی است. این است. پس میشه یک مملکت رو اینجور هم کرد، به دلیل اینکه اینجور هم شد و این به دلیل اینکه در قرآن کریم ما رو هم به این دعوت کردن، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا این دل را جای کینه عادی قرار نده. خب یک کسی بد کرد، تو باید مسئول بودی، من که مسئول نیستم، من چرا کینه رو داشته باشم؟ همین کینه زمینه اختلاف میشه، همین کینه زمینه تفرقه میشه. اگر این کینه نبود و این اختلاف نبود، ما دیگه نه در عراق داعش داشتیم، نه در سوریه، نه در جای دیگر. این همه جمعیت در سراسر عراق موج میزنند و بیگانه بیاید، الانبار رو مثلا طمع قرار بدهد، استان موسیل طمع قرار بدهد، جای دیگر قرار بدهد، با گفتن لا اله الا الله سر ببرد. این استکبار جهانی هر چه از او بخواهی برمی آید. کربلا از بهترین نمونه های یاری اسلام است. عزیزانی که فرصتی دارند، حالا یا سخنرانند یا نویسنده جریان عاشورا هستند یا حسینیه ها و مساجد را اداره میکنند، جزء هیئت آنها هستند یا عضو اینها هستند، این عظمت است. البته اون ثواب و گریه کردن ها و بهش رفتن ها، این یک قدری بسیارمند 100% این عزاداری است، اما بهرهاش استقلال مملکت است، امنیت مملکت است. این کشور را حسین ابن علی بدون تعارف حفظ کرد. ممکن است کسانی که سنشون هم پای انقلاب نیست، قبل از انقلاب نبودن، ندونن که کربلا در این انقلاب چه کرد. مستحضری بختیاری که رئیس دولت وقت بود به بهانه حمایت از قانون اساسی یه راهپیمایی 400 هزار نفر رو در تهران تو خیابان انقلاب راه اندازی کرد، به بهانه اینکه قانون اساسی محترم است، به قانون اساسی ایران نظام را سلطنت می داند، به شاهنشاهی را امضا کرده است. این 400 هزار نفر در 35 سال قبل یه رقم چشمگیری بود. اونم چون آموزش دیده بودن با یک سبک نظامی حساب شده کل این خیابان انقلاب را پر کرده بودن. بختیار فکر میکرد با 400 هزار نفر راه به مایی که کرده مشکل اونها حل شد. طول نکشید محرم آمد. 4 تا یعنی 4 تا 4 تا راه پیمایی در محرم و صفت کل مملکت را بیمه کرد. راه پیمایی میلیونی تاسوعا بود و عاشورا، راه پیمایی میلیونی اربعین بود و 28 صفت. این تاریخ بخونید اونه که سنشون کافیست. اینا که تو متن جریان بودن ببینید این 4 تا راه پیمایی میلیونی کار رو یک سره گرده است. این حسین ابن علیست ما در کنار سفره اون نشستیم. اون جریان بهشت و آخرت و بخشایش گناهان که سرجاش محفوظه، ولی آبروی ما، ملیت ما، مملکت ما، عزام ما، نظام ما، این با وسیله حسین ابن علی محفوظ شد. این حسین ابن علی اون هنر را دارد که این کشور را حفظ بکند. ما بارها به دوستان ما گفتیم این پرچم سرند برای ما خیلی محترمه، برای او کشتن میشیم و این کشته شدن را هم شهادت میدونیم، تا مرز شهادت برای این پرچم سرنگ حاضر کار بودیم. اما این کی به ما گفته؟ این پرچم سرنگ اون عرضه را ندارد که خودش حفظ بکنه. این پرچم یا حسین است که اون هنر را دارد، هم خودش حفظ میکنه هم این پرچم سرنگ رو. این پرچم سرنگ تو جنگ جهانی اول بود، کاری از اون پیش نرد. تو جنگ جهانی دوم بود، کاری از اون پیش نرد. تو کوتای ننگین 28 مرداد بود، در ضرب 4 ساعت شعار مرگ بر شاه شده جاوید شاه، از این کار پیش نرد. اون کشتار مسجد گوهرشاد مشهد رو که برای حجاب رو اندازه کردن که ما اون رو درس نکردیم، یعنی زمان بود ولی نبودیم اونجا، اون رو این پرچم نتونست حفظ بکنه. وقتی خواستن 17 شهر رو بگیرن که این پرچم نتونست حفظ بکنه. گاز که شوروی برد این نتونست حفظ بکنه. نفت رو که آمریکا و انگلیس بردن این نتونست حفظ بکنه. این پرچم سرنگ چه کار از او برمیاد؟ اما این پرچم یا حسین همه رو حفظ کرده، هم او رو حفظ کرده، هم خودش حفظ کرده، هم این نظام بیمه کرده. این عزیزانی که میخواستن برن جبهه، وقتی ما خوب بررسی میکردیم 50 تا یعنی 50 تا 50 تا پرچم که رو دوششون بود یه دونش سرنگ نبود، همش یا حسین یا علی یا زهرا. این اون قدرت رو دارد حفظ بکنن. وقت هم نفت بسته شد، هم گاز بسته شد، هم کشور آزاد شد، دیگه کسی گاز به آن شوروی رایگان نمیداد، نفت به اینا نمیفروخت، سفارت اسرائیل رو فوراً بستند و فلسطین رو باز کردند، همین پرچم یا حسین بود دیگه. مردم روی عقیده، روی ایمان، روی ابدیت قیام میکنن. بگه برای چی کشته بشن؟ برای چی؟ خون بده که چی؟ کشته بشه که چی؟ برای ما باید حساب اون جمع باشه. جریان عاشورا، جریان حسین ابن علی، جریان محرم، تاسوعا، عاشورا، عزاداری ها، اینا اون بخشای سنتیش در جاش محفوظه. هم سخنرانان ما، هم مداحان ما عظمت و جلال و شکوه حسین ابن علی نشون میده. میبینید وقتی عمر سعد شروع کرد به تیراندازی به دیگران، گفت اول بدونید اول کسی که تیر انداخت من بودم، صبح عاشورا، ثم اغبرت السهام که اندها الرعد، مثل قطرات باران تیر آمد، ثم اقبلت سهام که انال غز. در اون حالت حسین ابن علی دارد سفارش میکنه، در حال وداع خواهرش و بچه هاش و همه اینا جمع کرد، فرمود بالاخره مرگ است و شهادت است و سر بریدن است و سر روی نیزه کردن است، اما شما کاری که از عظمت شما کم میکند نگوید. این سفارش حسین ابن علی است. اما لا تشکو و لا تغورو به السنتکم معاین قصوقت رکم، بذارید کربلا با جلال و شکوه شناخته بشه. حرفها، قصه ها، داستان ها، روش ها، منش ها، که از جلال کربلا، از جلال کربلا، از عظمت کربلا، از استقلال کربلا، از حریت کربلا، از آزادی‌خواهی کربلا کم بکند، این حرفا رو نزنید. لا تشکو ولا ترد اقبلت سیام کنگل رد. همه این شهدا را آوردن خیمه دارالحرب، اجساد اینا خون میچکرد. در چه همچه فضایی فرمود حسین ابن علی، فرمود کاری بکنید در این سفر که عظمتی تو محفوظ باشه، حیثیت تو محفوظ باشه. حرف بی سند نگویید، قصه بی سند نخوانید، داستان بی سند نگویید، روشی به کاری که از جلال و شکوه شما بکاهد نگویید. ما را به عنوان نیازمند معرفی نکنید. گرسنه شدید چیز نخواهید، آب خواستن نگویید، اما نام خواستن نگه. بچه های هم ابتلا گرسنه بودن دیگه، مگه اینا سیر بودن؟ اما خب یه تشنه بگوید به من آب بدید، این نم نیست. همین بچه ها همه شون که بچه های عبی عبدالله نبودن، بچه های اصحابان سرم بودن. اینا وقتی به اینا خورما صدقه می دادن، بچه ها گرفتن داشتن می خوردن. وجود مبارک امام سجاد، خب امام زمان بود، فتوا رو باید امام زمان می داد. ولی زین العابدین ساکت بود تا کسی خیال نکرد او امام زمان است. فتوا را به زینب کبرا سلام الله علیه ما می داد. زینب کبرا این مسئله شرعی را بین اسرا منتشر می کرد، لذا این بچه ها خیال می کردن زینب فتوا داد. یکی از بچه ها گفت ان الصدقه علینا حرام، صدقه بر ما حرام است. این بود ما ایم و این عظمت، ما ایم و این جلال، ما ایم و این شکوه. این کشور رو این حسین آزاد کرد. این چهار تا راه پیمایی کشور رو بیمه کرد. اگر امام رضوان الله علیه فرمود پیروزی خون بر شمشیر است، از همین راه هاست. ما این سرمایه را رایگان از دست ندیم، هم جلال و شکوه عزاداری را حفظ بکنیم، همون حریت و استقلال و عظمت سیاسی حسین ابن علی را حفظ بکنیم، هم شما آزادگان مسئولیت بیشتری دارید چون از نزدیک آزادگی رو حس کردید که آزادگان کربلا چگونه پیام کربلا را به دیگران رسوندن. شما بیشتر حس کردید. اگر زندان کوفه بود شما هم رفتید، اگر جای دیگه بود زندانی کردن شما هم طعم تلخ این زندانی رو چشیدید. آه صاحب درد را باشد اثر. بنابراین این امانت به دست شما عزیزان سپرده است. سعی کنید انشاءالله بهتر و کاملتر و شیرینتر و شیباتر این عظمت را حفظ بکنید و به جامعه منتقل کنید. من مجددا مقدم همه شما برادران و خواهران را گرامی می دارم. از ذات اقدس اله مسئلت می کنم، عرض بکنم خدایا امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه عنایت ولی حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیا محشور بفرما. اجر جزیل به آزادگان ما مرحمت بفرما. شفای عاجل به مجروحان و معدونان جنگی مرحمت بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. خطر تکفیری و سلفی و القاعده و داعش ها را به مستکبران برگردان. و فرزندان ما و جوانان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت به طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.